خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روزتون و هفتتون بخیر. در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. امروز هم با حال خوب و آرزوی بهترین ها برای شما و خانواده گرامیتون اومدیم تا یک ساعتی را همراه شما باشیم. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبانتون باشم در این روز زیبای زمستانی. امیدوارم تنتون سلامت باشه، مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید و به احترام هم در فضایی که خارج از خانه هستیم ماسک رو فراموش نکنیم. صدای بنده رو هم شما از پشت ماسک میشنوید. امروز میخوایم با هم درباره یه بحث شیرین و جذاب خانواده همسر حرف بزنیم. به قول قدیمی ها اگه گوش رو میخوای گوشواره رو هم باید بخوای. امروز میخوایم درباره یه گوشواره حرف بزنیم. شما رابطتون با خانواده همسرتون چطوره؟ در جواب سوال من که رابطتون با خانواده همسر جان چطوره، جواب چی بود؟ خوبه؟ ای بد نیست؟ یا اصلا رابطه ندارید؟ راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900. امروز ما مطلب بسیار بسیار مهم می داره. لطفاً به آسانی از برنامه امروز خانه و خانواده نگذرید. شاید برخی از اختلاف‌های بین زوجین بر سر همین مسئله است، اینکه شاید درک و شناخت کافی از خانواده هم ندارن، شاید اصول رفتاری لازم رو در قبال خانواده هم رعایت نمی کنن و خیلی شایدهایی از این دست. به این موضوع فکر بکنید و اگر مایل بودید با ما در ارتباط باشید، از تجربتون بگید که آیا با خانواده همسر مشکل و مطلبی دارید، راحتید، چطور حتی تونستید اگر خیلی ارتباط درست و خوب و قانونمندی دارید چطور تونستید به این ارتباط دست پیدا بکنید. مطمئنن تجربه های شما راهگشا برای بقیه است. میریم سراغ گزارش گیتی محمدی.
میتونم بپرسم چند سال از زندگی مشترکتون میگذره؟
حدودا 14 سال.
رابطتون با خانواده همسرتون چگونه است؟
عالی بوده، تا حالا هیچ مشکلی پیش نیومده.
خدا رو شکر. بله. شما چطور آقا؟
حالا همچنین خوب بوده، تا حالا مشکل نداشت.
بسیار عالی. هر روزم به خاطر بیماری مادر همسرم باید خونهشون سر بزنی.
بسیار زیاد، به خاطر اینکه ما هر چقدر امروزی باشیم، هر چقدر مدرن باشیم، نیاز به تجربیات بزرگترمون داریم، حداقلش نیاز به مشورت داریم راجع به مسائل و مشکلات، به خاطر اینکه دیدگاه متفاوته. قطعاً میتونه یک تجربه گذشته باعث پیشرفت من بشه. دیگه من تجربه نکنم.
ان شاء الله که از زندگی راضی هستید.
خدا رو شکر. بله.
از همسرتون چقدر رضایت دارید؟
من نباشه باید بگم که خدا رو شکر راضیم.
100%. از خانواده همسرتون چقدر رضایت دارید؟ ارتباطتون باشون چگونه است؟
عالی.
عالی. خیلی زیاد.
اگر خدای نکرده اختلاف یا دلخوری پیش بیاد چطوری حلش میکنید؟
سعی میکنم عنوانش کنم به یه صورتی که ناراحت نشن.
با خودشون صحبت
بله
میکنی؟
بله با خودشون مستقیما.
روش صحبت میکنیم، معمولا جواب خوبی گرفت.
من یه چیزی رو بگم، قبل از ازدواج و بعد از ازدواج من همیشه یه وقتایی که مثلا یه حرفی رو از پدر یا مادر همسرم میشنوم اینو واقعیت شعار نمیدم، این چیزیه که تو ذهن من شکل گرفته. یه وقتایی ناراحت میشم ولی اون لحظه هیچی نمیگم، بعد به این فکر میکنم اگر پدر یا مادر خودم این حرفو زده بودن چه برخوردی میکردم، و دقیقاً بعد از اون همین برخوردو باهاشون انجام میدم. به خاطر همین رابطه‌مون خیلی خوب و زیاده.
من کلا خودم یه اخلاقی دارم که خوبش بعدش کنار میام. منتها سفارشم به همه عروس خانوما اینه که مادر شوهرها خیلی سنشون بالاتر از ماه. ما باید یه جورایی کنار بیام باهاشون. خب من سعی میکنم با مادر شوهرم، چون اونا نمیتونن عوض کنن خودشونو. من اگر مشکلی پیش بیاد خب کنار میام با مادر شوهرم. انقدر الحمدلله وجودش رو دارم که خیلی کارا شده، خیلی بلاها سرم اومده ولی میبخشم. ولی اونا کنار نمیان. حالا من به پای این میذارم که شاید فرهنگشون قدیمی تره.
اگر خدای نکرده اختلاف و دلخوری بین شما و خانواده همسرتون پیش بیاد چطور مطرح میکنید؟ چی کار میکنید؟ ترجیح میدید که همسرتون هم میانجیگری کنن یا دوست دارید خودتون اون مسئله رو حل کنید؟
دوست دارم که مستقیما خودم باهاشون صحبت کنم که دوست دارم نه این اتفاق قطعا افتاده قبلا هم. همون جور که وقتی همسرم مشکلی با پدر یا مادرشون مثلا پیش میاد مستقیما حرف میزنه و من هیچ وقت دخالت نمی کنم. دوست ندارم مشکل بین من و پدر مادر ایشون هم ایشون بخواد مثلا دخالتی داشته باشه.
به نظر من هر مشکلی با صحبت کردن حل میشه. من خیلی خوشحالم از اینکه مادر خانم بسیار رفیق با من، بسیار دوسته. من اصلا به چشم مادر زن بهش نگاه نمی کنم، به چشم یک دوست نگاه میکنم. شده من ساعت 3-4 صبح بهش زنگ زدم، مشکلمو بهش گفتم، درد دل کردم، ایشون خیلی راحت منو کمک و راهنمایی کرده. وقتی هم ازش دلخور شدم خیلی راحت، حالا نه اون لحظه یه مقدار بعد بهش گفتم اصلا اون حرفو زدی، ناراحت شدم، به دل گرفتم. بعد ایشون هم خیلی راحت گفت آره راست می، حق با تو بوده. هر چیزی دو طرف هست نظر من.
ترجیح میدم باشن.
100% پشتشون هستم، هر مسئله باشه پشتشون هستم.
به گونه ای صحبت کردیم که جایگاه مادر بودن ایشون هم لطمه بهشون وارد نشه.
100% بهترین راه اینه که از طریق همسر وارد قضیه شد و سوء تفاهمات رو برطرف کرد و کشش نداد.
مشکل خاصی نبود، ولی هرچی هم بوده با یه گفتگو مختصر حل شده.
مثلا حرفی رو من زدم به اشتباه برداشت شده که خب خودم رفتم صحبت کردم، گفتم منظور من این نبوده، حالا اشتباه برداشت شده.
و به راحتی حل شد؟
نه خب ممکنه اون شخص هنوز از من دلگیر باشه، ولی من دیگه نمیتونم کاری بکنم.
پس این دلخوری همچنان باقی مونده؟
ممکنه هنوز از من دلگیر باشه که خب دیگه مشکل من نیست.
خانواده همسر براش بزرگترین نگرانی ازدواج بود. از وقتی که خواهر و برادرش به خاطر مشکلاتشون با خانواده همسر گرفتار شدن، اونم درست بعد ازدواج، چشمش از هر دو میترسید، هم ازدواج و هم خانواده همسر. وقتی یکی از بهترین همکارا ازش خواستگاری کرد، خب احساس کرد خیالش از بابت ترس اول راحت شده. تقریبا خوب همکارو میشناخت، میتونست با خیال آسوده بهش فکر بکنه و رصدش میکرد برای یک ازدواج پایدار و خوب. اما خانوادهش رو نه، نمیدونست کی هستن و اخلاقشون چجوریه. وقتی برای اولین بار اونها رو دید، برای ازدواج مصمم شده بود و دیگه هیچ توجهی به نکات ظریف و مهم نمیکرد. مثلا خانواده همسر شلوغ و پر رفت و آمد بودن، تو هر کاری با هم تصمیم می گرفتن و با هم کارها رو پیش می بردن. حتی از این عروس خانم و پسرشون هم یه کوچولو دلخور بودن که چرا تنهایی برای ازدواج تصمیم گرفتن، اما اونا هیچ کدوم اینا رو نمی‌دیدن. حرف خانواده هم به گوش این دختر خانم نمی‌رفت. میگفت بابا ما از اونا دوریم، پسرشون هم مستقله، وگرنه برای ازدواج تنهایی تصمیم نمی‌گرفت. تنها دو هفته بعد بود که معنی چشم قره های مادر شوهر و سرپایین انداختن شوهر و متلک انداختن های خانواده همسر رو فهمید. پدر همسرش گفت اگر برای زندگی در شهرستان پسرش رو از ارث محروم میکنه. از طرفی چون قبلا با خانواده عموی پسر حرف زده بود، متوجه شده بود که قرار بوده در گذشته که دختر عمو رو به ازدواج آقا پسر در بیارن. به نظر شما در ایران، به ویژه در فرهنگ ما عرض میکنم، ازدواج دو فرد با هم یک زندگی رو تشکیل میده، منظورم یک خانواده درسته، یا ازدواج دو خانواده یک هسته خانواده جدید رو تشکیل میده؟ ما اینجا در کشوری زندگی میکنیم که آداب و رسوم خودش رو داره، فرهنگش با فرهنگ دیگر کشورها بسیار متفاوته و خیلی ها اعتقاد دارن که وقتی کسی برای ازدواج قدم پیش میگذاره باید فکر بکنه که با یک خانواده داره وصلت میکنه. برای اینکه بحثمون کارشناسی پیش بره، سلام میگیم به جناب آقای دکتر علی صدرا، مشاور خانواده و مدرس مهارت‌های زندگی. ببینیم شکل این ازدواج‌ها چه شکلی هست و مهارت ارتباط با خانواده همسر رو چطور میشه کسب کرد. خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما سکه خانم علی عباس، همکاران گرامیتون، و سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور. به نام آنکه گل را خنده آموخت، از همین تجربه اولی رو که شما فرمودید اگر اجازه بفرمایید شروع کنیم.
بله خواهش میکنم.
ببینید، بحث ارتباط با خانواده همسر که پیش میاد، به نظرم میاد تو حوزه مهارت‌های زندگی بایستی از سه زاویه به این قصه نگاه کرد. یک، مهارت‌هایی که پدر و مادرها، اصطلاحاً پدر خانم‌ها، مادر خانم‌ها، پدر شوهرها و مادر شوهرها در ارتباط با آقا پسرها و دختر خانم‌ها، اصطلاحاً عروس خانم‌ها و آقا دومادا باید داشته باشن. این
بله.
دوم، مهارت هایی که خود آقا دوماد و عروس خانم در ارتباط با خانواده های هم باید داشته باشن. و سوم، یک سری توصیه هاست عمومیه، همه بایستی این مهارت ها رو داشته باشن. اگر اجازه بفرمایید من از بزرگترها شروع کنم. خانم
خب اول یه نکته برای ما بگید. آیا ازدواج در ایران فرد با فرده یا فرد با یک خانواده وارد رابطه و وصلت میشه؟
طبعاً هر دوش، هم شما با خود اون فرد وارد رابطه میشی، هم با خود خانوادهش وارد رابطه میشی.
میدونید آقای دکتر صدرا منظور من چیه؟ مثلا شما در فرهنگ غرب میبینید آقا پسری ازدواج میکنه و بعد از مثلا یکی دو سال میره شهری که خانوادهش حضور دارن، همسرش رو میبره و همسرش رو معرفی میکنه، میگه ایشون همسر منه. ولی ما اینها رو بیشتر تو فیلم ها انگار میتونیم
بله،
ببینیم و
بله،
عملا ازدواج هایی که این شکلی به وصال رسیده معمولا بعدش تنش های وحشتناکی
بله،
ایجاد میشه.
بله.
چون خانواده ها همدیگر رو نمیپذیرن.
بله سکه خانم العباس، بگذارید پس من مطلب شما رو این شکلی بگم. خیلی از پسر دخترها به ما مراجعه میکنن و به ما میگن که آیه صدرا، ما خودمون میخواییم با هم زندگی بکنیم.
آره خودش خوبه، من چه کار خانوادهش دارم؟
بله دقیقا، من چه کار دارم که خانوادهش چگونه هستن، چگونه نیستن، ما رو میپذیرن، نمیپذیرن، میپسندن، نمیپسندن. این یک مقدار رویاییه، واقعی نیست. واقعیت اینه که شما به محض اینکه وارد ازدواج شدید میبینید که آثاری از خانواده هاتون توی زندگیتون مشاهده خواهد شد. لذا ما به پسر دخترهای جوان که قصد ازدواج دارن توصیه میکنیم که یکی از مهمترین شرایطتون پذیرش خانواده ها باشه، خیالتون از پذیرش خانواده های هم آسوده باشه. به برندگر این شکلی میگیم، ما میگیم که بپذیر که قرار است هم خانمی آقا پسر باشی هم عروس این خانواده، و بپذیر که این آقا پسر قرار است دوماد خانواده شما هم باشد، علاوه بر این که قرار است شوهر شما باشد. منتها خانم العباس، اون مهارت ها مهمه.
پس بریم سراغ تک تک مهارت هایی که از پدر مادر ها
از پدر و مادر ها شروع کنیم. تو اون تجربه ای رو که شما داشتید گزارش میکردید که خیلی هم به نظر بنده قیمتی بود، اولین توصیه به دست میاد. همراهان گرامی، من میخوام از شما خواهش کنم بپذیریم هر یک از ماها سبک زندگی خاص خودمون رو داریم. پدر شوهرها، مادر شوهرها، پدر خانمها، مادر خانمها، بپذیرید که پسران و دختران شما سبک زندگی خاص خودشون رو دارن. این کلمه رو تأکید دارم، ای کاش میشد که یادداشت کنید، سبک زندگی خاص خودشون.
جوونا سبک زندگی خودشون رو دارن.
یعنی اونا قرار نیست شبیه به ما زندگی کنن، یا حتی اونا قرار نیست زندگی نزیسته ما رو دنبال کنن. مادر شوهر گرامی، گمانت این نباشه عروس خوب، دوماد خوب اونیه که عیناً مدل شما زندگی میکنه، مدل شما خرید میکنه، مدل شما تفریح میکنه، مدل شما عبادت میکنه، مدل شما رفت آمد میکنه، مدل شما میپوشه، مدل شما میخوره، مدل شما میخوابه. این لزوماً عروس یا دوماد خوب نیست. عروس یا دوماد خوب اون کسیه که تونسته باشه سبک زندگی خاص خودش رو پیدا کرده باشه و اون رو دنبال بکنه. اصلا ما تو حوزه موفقیت خانم آل عباس نظرمون اینه، خیلی نمیگیم برید الگو الگو الگو، خیلی اصرار به این قضیه نداریم. جالبه بدونید که آیه 74 سوره مبارکه فرقان یه دعاییست، اونجا دعا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا للمتقین اماما. خدایا من رو، همسرم رو، فرزندانم رو للمتقین اماما قرار بده. امام برای خوبان، امام برای نیکوکاران، نیکان قرار بده. امام قرار بده یعنی چی؟ اتفاقا من یک مدلی زندگی کنم که دیگران از روی من الگو بردارن. پس این ضرورتی ندارد که عروس شما، دوماد شما لزوماً زندگی نزیسته شما رو یا مشابه با شما زندگی کنه تا موفق باشه. اتفاقا تشویقش کنید که سبک زندگی خاص خودش رو پیدا کنه، سبک تفریحات خودش رو، سبک سرگرمی‌های خودش رو، اصلا نوع معاشرتش با همسرش میخواد مدل خاص خودشون باشه. لزومی ندارد معاشرت همسران جوان لزوماً مشابه معاشرت پدر و مادرانشان باشه، حتی مهمونی دادن هاشون. خانم آل عباس فرض کنید پسر و دختر جوانی تصمیم دارن بعضی از مهمونی دادن هاشون رو مثلا در یک رستورانی برگزار بکنن، یا مثلا در یک بعضی از جشن هاشون رو مثلا میخوان در یک کافی شاپی برگزار کنن، یه تولدی رو، یه نامزدی رو، یه چیزی رو میخوان بیرون از محیط منزل برگزار بکنن. آیا اگر پدر و مادر این پسر و دختر جوان این مدل رو نپسندن، این پسر و دختر، این همسر جوان ملزم به الگو برداریان؟ پاسو خیر. پس قسمت اول در یک جمله خلاصه شد.
فرزندان ما، عروس و دوماد ما قرار نیست زندگی نزیسته ما رو زندگی بکنن، اونها سبک خودشون دارن،
سبک خاص خودشون رو، و اصلا توصیه میکنیم. جالبه بدونید ما گاهی قد به داوطلبان کنکور همین توصیه رو میکنیم. آیا شما میتونید یک مدل خاص یادگیری رو به همه داوطلبان کنکور توصیه خیلی کنید؟ پاسخ خیر. بعضی از داوطلبان کنکور ما ممکنه که امکان یادگیریشون صبح فراهمتر باشه، بعضی ها ممکنه از فراهمتر باشه. لذا ما حتی به داوطلب کنکور میگیم سبک خاص یادگیری خودت رو پیدا کن و اون رو تمرین کن. خانم آل عباس، اما این دومین نکته رو که میخوام به عرض برسانم که باز با خلاصه گویی زیبای شما کامل میشه، من معمولا به پدر و مادرها که صاحب عروس داماد شدن یک توصیه‌ای دارم، به اون توصیه اینه. خانم آل عباس، از این جمله چی برداشت میکنید؟ لطفاً همیشه در صحنه نباشید. لطفاً همیشه در صحنه نباشید. من مخالف پدر شوهرها و مادر شوهرها، پدر زنها و مادر زنهایی هستم که همیشه در صحنه. همیشه در صحنه یعنی چی؟ فرض بفرمید که پسر و دختری ازدواج کردن، اتفاقاً بینشون اختلافی هم پیش اومده، آیا لزومی دارد پدر و مادرهاشون بلافاصله خودشون رو هلیکوپتری در صحنه حاضر کنن برای رسیدگی به حل این اختلاف؟ آیا لزومی دارد از جزئیات این اختلاف مطلعشان؟ پاسو خیر. اتفاقا در بسیاری از موارد باز باید اجازه بدیم این پسر و دختر بر اساس سبک خاص خودشون، بر اساس مدل خاص خودشون این اختلاف رو حل کنن. یه وقتایی خانم آل عباس بزرگوار، همراهان گرامی برنامه شریف خانه و خانواده، اطلاع زیادی خانواده ها از اختلاف پسر و دخترها اولا قبح اختلاف رو بین اونها از بین میبره. وقتی شما پدر و مادرهای عروس دومات از جزئیات اختلافشون با وضوح بالا آشنا هستید، با خبرید، این احساس رو نمی کنید که این پسر و دختر یواش یواش بینشون قبح اختلاف از بین میره، لذا بعد از این به راحتی اختلافاتشون رو حتی ممکنه جار بزنن. لذا توصیه دوم خانم آل عباس شد چی؟ پدر و مادرهای
همیشه در صحنه حضور نداشته باشید،
همیشه در صحنه حاضر نباشید، بگذارید یک مقدار مسائل و اختلافات خودشون رو با گفتگو و با مدل خاص بین خودشون یا نه با رجوع به یک کارشناس، رجوع به یک مشاور. ترجیحاً شما خیلی از این اختلافات آگاه نشید، اختلاف بین اونا از بین میره اما در ذهن شما متاسفانه همچنان باقی میمونه. این دومین نکته در ارتباط با بزرگترها. اما سومین نکته، من یه خواهش خیلی ویژه از پدر مادرها دارم و اون این که در امور اقتصادی عروس دومادا خیلی مداخله نکنن.
من تمام رو یادداشت میکنم آقای دکتر، بله به دلیل اینکه در آینده که مادر شوهر شدم
انشالله
خودم بتونم استفاده بکنم و در زندگی امروز هم به کار ببرم.
این چند سالی که بنده افتخار همکاری با صدا و سیما رو داشتم، باور بفرمود اون چه به عرض رساندم بر اساس تجربه بوده، یعنی به تجربه برام ثابت شده اگر پدر و مادرها خواهان خوشبختی پسر و دخترهاشون هستن، لطفاً در مسائل اقتصادی عروس دومادشون خیلی مداخله نکنن. بگذارید من یک درد دلی رو بگم از یک عروس خانم نسبتاً جوان. ایشون میگفت که شوهر من اولا در مسائل اقتصادی اولویت خانوادهشن، یعنی اگر مثلا قرار بشه که برای خونه خودمون و برای خونه پدر و مادرش یه چیزی رو تهیه بکنه، اولویت خونه پدر و مادرشه. و بعد حالا میگم من تا اینجای قضیه رو خیلی برام مشکل نیست، یه جورایی قابل حله، اما میگفت درد من از اونجایی شروع میشه که شوهر من برای من یه چیزی گرفته باشه، برای خونه من یه چیزی گرفته باشه، فرض بفرمایید که از وسایل منزلمون رو نو کرده باشیم، مادر شوهر من میاد وسط صحنه و بعد میگه خب حالا الان چه وقته مثلا نو کردن بود، این حالا ها که براتون کار میکرد، شما فعلا پولتون رو پس انداز بکنید، هنوز صابخونه نشدید، بگذارید صابخونه شدید رفتید سر زندگی. ایشون میگه من اصلا دلم میخواد از حالای زندگی خودم لذت ببرم، گفت به اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون پارها، ما فاطم ازا و ما سیعتی کف ای قم فختنم الفرصت بین الادمین. و بعد مرتب برمیگرده به من میگه که خب ببین نمیبینی پسرم با چه زحمتی با چه مشقتی توی روزگاری که پول رو از زیر پای فیل در میارن. خب شما میخواید که این عروس خانم نسبت به این مادر شوهر چه احساسی داشته باشه؟ آیا میتونه خیلی با او احساس دوستی و صمیمیت داشته باشه؟ ضمن اینکه ما یادمون نره خود اون نیز نمونه یک انسان بالغه، لازم نیست پدر بزرگها مادر بزرگها، لازم نیست پدر شوهرها مادر شوهرها، پدر خانمها مادر خانمها، مرتب با والد نصیحتگرشون، با والد سرزنشگرشون، با والد کنترلگر مداخلگر نیازی نیست با اینها با عروس دومادشون مواجه شن. اگر اجازه بفرمایید به همین
چون مطلب اقتصادی رو میگیره، اجازه میدید من یه پیامکی رو براتون بخونم. از یزد خانم اردکانی گفتن که من یه دونه دختر دارم و سه پسر، اما همسر من به دلیل اینکه ما همین یک دختر رو داریم بسیار در مسائل اقتصادی، چون اشاره کردن وارد حرفتون شدن، گفتم بسیار در مسائل اقتصادی خانواده نوپای دخترم دخالت میکنه و هر وقت اختلافی بین این زوج پیش میاد همسر من سعی میکنه یه جوری انگار باج بده به داماد و کارهایی رو که وظیفه داماد هست انجام بده، به زندگیش برسه و خرج خونه رو بده و چیزی رو برای زندگی تهیه بکنه همسر من، یعنی پدر عروس خانوم، مدام این کارو داره انجام میده و عملا دامادم یاد گرفته که انگار ما باید مدام باج بدیم که این زندگی پایدار بمونه. هفت ساله که دختر خانم ازدواج کردن و مادر نگران این هستن که بالاخره این راه به کجا میرسه.
خانم آل عباس و دوست شریف اهل یزد.
بله اهل یزد.
اهل یزد سلام دارم خدمت شما و همه هم وطنان یزدی نازنینمون. ما در جلسات پیش از ازدواج و در جلسات خواستگاری یه توصیه‌ای داریم به نام شفاف سازی. از عروس و دوماد خواهش میکنیم به صورت شفاف توقعات اقتصادی خودشون رو از خانواده هم بیان میکنن. مثلا به دختر خانم میگیم که دختر خانم لطفاً به صورت شفاف مشخص کن از خانواده پدر شوهر مادر شوهر توقع اقتصادی خاصی داری. مثلا موقع جشن عروسیتون شد آیا این توقع رو داری که سالن جشن عروسی پذیرایی جشن عروسی رو مثلا خانواده پسر متقبل شن؟ میخواید خونه رهن کنید، خونه بخرید؟ آیا از پدر شوهر مادر شوهر این توقع رو دارید که مثلا در تأمین رهن منزل، خرید منزل باید به شما کمک کنن؟ همین رو از اون طرف هم مطرح میکنیم، میگیم آقا پسر آیا از خانواده همسر توقع اقتصادی خاصی دارید؟
حمایت اقتصادی.
آره آیا مثلا این توقع رو دارید که فرض بفرمید همین دوباره میخواید منزلی چیزی بخرید، خانواده عروس خانم هم بایستی حمایت مالی بکنن؟ من به نظرم میاد این خانواده محترم یکی از نکاتی که رعایت نکردن پیش از ازدواج و در جلسات خواستگاری موضوع شفاف سازی توقعات اقتصادی از خانواده هاست.
کلن آقای دکتر این توقع درسته؟
هرگز. ببینید وقتی آقا پسری میاد به خواستگاری دختری او میپذیرد که نفقه استلام خوراک پوشاک مسکن و امور اقتصادی خانواده رو تأمین کنه. البته در خصوص همسرانی که خانم و آقا هر دو شاغلند ما اونجا ملاحظات خاص خودشون داریم.
اجازه بدید آقای دکتر صدرا یه چند دقیقه ما از بحث فاصله بگیریم، شنونده ها به موضوعمون فکر بکنن، بعد کلی البته پیامک تا همین لحظه داریم، در حدود 300 خورده ای تا همین حالا پیامک داریم که امیدوارم برسم همش رو یه نگاهی بکنم، موضوعات مهم رو باز با هم در میون بگذاریم. بخش اول برای پدر و مادرها بود، در بخش بعد میریم سراغ دختر و پسرها و زوجین جوان و بعد هم انشاءالله در بخش پایانی مهارت هایی رو یاد میگیریم در ارتباط با خانواده همسر. 9:27 دقیقه است، کمی از دوست داشتن های واقعی با هم حرف بزنیم، دوست داشتن هایی که برای آب و رنگ نیست و از قلب نشأت میگیره.
دوستم داری میدونم باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم را دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم را دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل مثل دیروز مرا میخوایی.
9:29 دقیقه از محمد حسین خسرو جردی تازه داماد گروه خانه و خانواده هم یه بخشی رو برامون تهیه و تنظیم کرده که با هم بشنویم.
سلام و روزتون بخیر. دختر خانوم ها و آقا پسرهایی که تصمیم به ازدواج میگیرن حتما باید دقت کنن و بدونن که همسرشون از خانواده خودش جدا نیست و از روز اول باید کسی رو انتخاب بکنن که به قول معروف همکف خودش و خانوادهش باشه.